الله الرحمن الرحیم. صفحه 297، سطر سوم. اقول اثبات الاشیاء التي یخفا وجودها قد یکون به عللها کما بی برهان لن و قد یکون به معلولاتها کما فی الدلیل. بحث در این داشتیم که آیا می توانیم نفس خودمون را به وسیله فعلمون اثبات کنیم، یا اینکه برای اثبات نفس باید دلیل دیگری اقامه کنیم. نتیجه آنچه که مصنف ذکر کرد این شد که اثبات نفس باید به وسیله دلیل دیگر باشد، به وسیله فعل نمی توانیم اثبات نفس کنیم. این رو توضیح دادیم، تمام شد. حالا خادم میخواد متن مصنف رو شرح بده. ابتدا یک قاعده کلی ذکر میکنه، بعد اون قاعده رو در معنی منفی تطبیق میکنه، بعد از تطبیق قاعده به توضیح مطالب مصنف میپردازه. اما قاعده کلی، هر مجهولی رو ما از دو طریق میتونیم معلوم کنیم، یکی از طریق علتش، یکی از طریق معلولش. اگر ما به علت اون شی عالم باشیم، از طریق علت میتونیم به اون شی برسیم. اگر به معلول اون شی عالم باشیم، از طریق معلول میتونیم به او برسیم. اگر از هر دو به هر دو عالم باشیم، هم به علت هم به معلول، دو تا راه برای رسیدن به مجهول داریم. این یه قاعده کلیه که هر مجهولی رو ما میتونیم از دو طریق کشف کنیم، یکی از طریق علتش و یکی از طریق معلولش، به شرطی که اون علت یا اون معلول معلوم باشن، تا ما بتونیم از معلومی به مجهولی پی ببریم. در برهان علم ما از معلول به علت پی می‌بریم. اسم برهان علم رو دلیل هم می‌ذاریم. در دلیل یا در برهان علم از معلول به علت پی می‌بریم. معلول رو می‌شناسیم و از طریق معلول به اون مجهول اون که علت پی می‌بریم. در برهان علم از علت به معلول پی می‌بریم. یعنی علت رو می‌شناسیم، از طریق علت به معلولی که مجهوله پی می‌بریم. بالاخره باید از معلوم به مجهول رسید. اگر معلوم علت باشه، از علت به معلول میرسیم. اگر معلوم معلول باشه، از معلول به علت میرسیم. اگر معلوم علت شی و معلول شی باشد، یعنی شی هم علت داره هم معلول داره و هر دوش پیش ما معلومه، میتونیم از هر دو طریق به او برسیم. ولی اگر از طریق لم برسیم بهتره، زیرا که لن یقین آوره، اما این یقین آور مثل لن نیست. یقین آور هست، منتها مثل لن یقین آور نیست. این هم وجود علت رو، این فقط وجود علت رو برای ما روشن میکنه، اما لن هم وجود معلول رو روشن میکنه، هم ماهیت معلول رو. اگه از علت به معلول پی بردید، به تمام معلول رسیدید، چه به وجودش چه به ماهیتش. اما اگر از معلول بخواهید به علت پی ببرید، فقط به وجود علت میرسید، به ماهیت علت نمیرسید. به همین جهت گفته میشه برهان علم ضعیفتر از برهان لمه، چون برهان علم کاملا مجهول رو روشن میکنه، هم ماهیتن هم وجودن، اما برهان علم کاملا علت رو روشن نمیکنه، فقط وجودن روشن میکنه. به همین جهت برهان علم ضعیفتر از برهان لم. ولی بالاخره ماهیت در برهان علم، در برهان لم چطور ماهیت روشن میشه؟ اینو الان توضیح بدم، این خارج بحثه. اگه بقیه حاضره من توضیح بدم. راست منطقیه، بعد میگم توضیح بده، بعد میگم نه. خب مثل اینکه اونایی که گفتن توضیح بده بیشتره، خب من توضیح میدم. وقتی که شما علت رو بشناسید، وقتی علت رو میشناسید حیثیات علت هم پیشتون روشنه. حیثیات علت، یکی از حیثیات علت واجد این معلول بودنه. شما وقتی انسان رو بشناسید سنخ افعالش پیشتون روشنه، یعنی میدونید که کارش حرکته، حرکت خارجی و حرکت ذهنی که اسم حرکت ذهنی رو میداریم تحصیل صورت علمی. انسان جد حرکت کار دیگه نداره، یکی حرکت خارجی و یکی حرکت ذهنی، که حرکت ذهنی یعنی تحصیل صورت علمیه. خب ما وقتی انسان رو کاملا شناختیم افعالش هم میشناسیم، سنخ افعالش هم میشناسیم، مگر انسان رو کاملا نشناسیم که اون دیگه علم به انسان نیست. اگر شما علتی رو بشناسید سنخ معلولش رو میشناسید، میدونید که این چه کار میتونه بکنه. هر موجودی رو شما اگه کامل بشناسید، نه ناقص، اگر کامل بشناسید معلولاتش هم خواهید شناخت، نه تنها وجود معلولاتش رو، سنخ معلولاتش هم بشناسید. علت معلولش رو کاملا نشون میده، که الان مثال در خودمون زدیم. مثلا فرض کنید یه آدمی ما میشناسیم از نظر روحی آدم بدیه، افعالش رو قبل از اینکه ببینیم پیش بینی میکنیم. یه آدم خوبیه، بازم افعالش رو پیش بینی میکنیم. اگر ما علت رو کامل شناختیم معلولش رو به طور کامل خواهیم شناخت. اما در علت اینطور نیست. معلول روزنه ای به علت دارد که از اون روزنه علت رو نشون میده، چون علت وسیع تر از معلوله. چون علت وسیع تر و قوی تر از معلوله، معلول نمیتونه کاملا علت رو نشون بده، بلکه از روزنه و شکافی اون علت خودش رو نشون میده. شما اگر از معلول بخواد علت رو ببینید، از اون روزنه باید علت رو ببینید و علت کامل دیده نمیشه. علت کامل دیده نمیشه، به همین جهت شما از معلول نمیتونید کاملا به علت بیارید، ولی از علت میتونید کاملا به معلول بیارید. اینو من چون خارج از بحث بود به همین مقدار اکتفا میکنم و اگه کسی توجه داشته باشه همین مقدارم براش راه گشاست. همین میشه، من همین دارم ارز میکنم. علت رو ما تشخیص میدیم، یعنی میدونیم علت موجوده، اما اون علت چیه نمیدونیم. پس علت رو ما علت رو مایی رو به دست میاریم، نه علت رو مایی گنم. قبل از اون فعالی ویدیو حالا می کنید؟
قبل از اون فعالی ویدیو اگر اینجا ممانه دلیل عقص کردیم اکنون حد وسط شد تو ممانه دلیل دارم عقص می کنیم قبلش فهمیم که این مدلول عقصش که پس کن علت این هست. اگر به عقص به عینه علت پس علت ما قبل از این فهمیده شده
کنیم، یعنی قبل از این که شما برهان اقامه کنید معلول شناختی
علت
رو شناختید. بله علت و ما رو شناختید،
علت و ما رو فهمیدید. ولی اگر به اینه برهان این ما تشکیش رو علت و ما این دو تخیارتون.
بله اگر ببینید ما میدونیم هر فعلی یه معلولی داره، یه علتی داره، پس علت و ما از اینجا روشنه بدون استدلال. اما ما میخوام بیش از این بدونیم، میخوام علت رو بشناسیم اما نه بالکل، بلکه تا حدی. تنها نمیخوام بگم این فعل من علتی دارد، خب همه میدونیم که فعل علت داره، فعل اگر حادث باشه علت داره، این اندازه برامون بدون تشکیل برهان علم مقدوره. از این طریق ما نمیخوام کشف کنیم که فعلمون علت داره، میخوام اون علت رو معین کنیم، نه معین بالکون، معین بالوجود، معین بالوجود. میخوام بگیم که این علت اینه، اونتا تشخیص نمیدیم که ماهیتش چیست. اون که گفتن علت و ما از معلول به علت و ما پی میبریم، منظورشون اینه، نه این که هر معلولی علتی دارد. این یه قاعده کلیست، احتیاج و برهان این نداره، این میشه تحصیل حاصل. ولی اگر بخواییم از یک معلولی به علت همین معلول پی ببریم، منتها علت رو بالکنه نشناسیم، این از طریق برهان عین انجام میشه. که با برهان عین شما معلول رو کشف میکنید، معلول معین رو، نه علت رو. علت معین رو کشف میکنید ولی بالکنه نمیشناسید. علت ما که میگیم نه به این معنا که علت مطلق، علت ما یعنی علت معینی که نتونستیم کنهش رو تشخیص بدیم. و الا اگر ما بخواهیم از هر معلولی به علتی به علت ما پی ببریم، این به قول شما احتیاج به برهان نداره. ما از اون قاعده کلی میدونیم هر فعلی فاعلی دارد، هر فعل مطلقی فاعل مطلقی دارد، احتیاج نداره که برهان تشخیص بدیم. ما با برهان این میخوام این علت این معلول پیدا کنیم. بله بله، ببینید منظور از علت ما علت مطلق نیست، مطلق علت نیست. منظور از علت ما علتی است که از جهتی مبهم است و اون از جهت ماهیت. شما فکر کردید که علت ما یعنی یک علت هر چی شد؟ خب بله، اگه این باشه برهان این تشکیل دادنش غلطه، تحصیل حاصله. مراد از علت ما این نیست. علت ما یعنی علتی که معین است ولی از همه جهت شناخته شده نیست.
یعنی ما فقط تیزیت معلول این علت رو
تشکیل دادیم؟ یکی از راهاشی
نه،
از راهای دیگه ممکن.
معلول رو نگاه میکنم از این خود علت رو
ده.
تو هم تیزیت معلول و هم تیزیت علت رو تشکیل دادیم. بله، معلول اینه یا معلول سوی؟
بله، در همون حیثی که علت و معلول مرتبطه، من از طریق معلول میتونم به علت برسم. در برهان لم اون تو که برهان لم رو توضیح دادم و روشن شد که اینطور نیست. عرض کردم به همون مقدار اکتفا میکنم. بحث خارجی اگه بخواد ادامه شدیم از بحث اصلیمون میمونیم. دیروز نامهی به من نوشته شد، داده شد که آقایون اشکالشون بعد از تقریر بحث باشه، نه بعد از تمام شدن کلاس، بعد از تقریر بحث. وقتی بحث تمام میشه اشکال کنن، تو بحث اگر اشکال بکنن من جواب میدم، اون تا باز دوباره برای طرح بحث باید برگردم از اول، هم وقت آقایون گرفته میشه هم بالاخره زحمت اضافه گیر. امروز تو بحث اشکال نشد، بعد از بحث اشکال شد، درسته وقتش مناسب بود اما اشکال خارجی بود. از من خواستن توضیح بدم، توضیح دادم، اونجا توضیح مختصر دیگه اگه بخون ادامه شدیم بحث میشه بحث من کرد و عرضم کردم. یعنی الان سوال اخیر شما را من جواب دادم که در برهان این در برهان لین ما از علت به کنه معلوم پی میبریم و روشنم شد که به کنهش پی میبریم یعنی چی. اصل مطلب رو گفتم، توضیح کامل ندادم، توضیح کاملش مال منطق یا مال نمت هفته اشاره. در اونجا خود خواجه مطلب رو مطرح کرده، اونجا من آنسا این توضیح بدیم. اینجا هنوز مطرح نشده، به همین اندازه اکتفا کنیم کافی داشته. خب این یه قانون کلی بود که ما برای کشف مجهولات خودمون میتونیم به توسط علت معلولی رو کشف کنیم و میتوانیم به توسط معلول علتی رو کشف کنیم. این یه قاعده کلی بود. اما درمان حنفی، درمان حنفی فرض بر اینه که ثبوت نفسمون مجهوله، برای من مجهوله. میخوام الان کشف کنیم که نفسی ما نفس داریم، اثبات کنیم وجود نفس رو. از طریق علت هم میتونیم اثبات کنیم وجود نفس رو، از طریق معلول هم که افعال ماست احتمال داره که بتونیم اثبات کنیم وجود نفس رو. این دوتا احتمال هست که از طریق علت وجود نفس رو اثبات کنیم یا از طریق معلول. طبق قاعده کلی که گفتیم همه جا ما میتونیم از طریق علت معلول پی ببریم یا از طریق معلول به علت پی ببریم، طبق اون قاعده در بحث نفسمون هم همین رو میگیم. میتونیم از علت نفس به نفس برسیم، میتونیم از معلول نفس که افعال نفس به نفس برسیم. حالا میخوام رسیدگی بکنیم که آیا این دوتا شدنی هستن یا نیستن. اگر بخواهیم از علت معلول پی ببریم شدنی، منتها ما اینو اصلا طرح نمی کنیم. به خاطر اینکه نوع انسان‌ها خودشون رو راحت‌تر از علتشون می‌شناسن، یعنی بلوجدان مراجعه می‌کنن و خودشون رو می‌یابن قبل از اینکه علتشون رو بیابن. ولی انسان‌هایی که به کمال رسیدن علتشون رو می‌یابن و از طریق علتشون به خودشون می‌رسن، اول خدا و مبادی عالیه رو می‌یابن بعد خودشون رو می‌یابن و خودشون رو چون مرتبط به خدا و محتاج به خداست از این جهت می‌یابن. اونم مال انسان‌های عالیه. ولی انسان‌های متوسط یا انسان‌های پایین‌تر از متوسط در قبل از اینکه علتشون رو بیابن خودشون رو بیابن. پس اینکه از طریق علت به وجود خودشون برسن، نه به ماهیت، از طریق علت به وجود خودشون برسن غالبا شدنی نیست، به خاطر اینکه قبل از اینکه به علت برسه وجود خودشو بلوجدان و حضور کشف کرده، احتیاجی نداره که بره دور بزنه از طریق علت بیاد. پس این راه بازه ولی مورد حاجت نیست. این راه به درد این میخورد که انسان بخواهد ماهیت نفسشو بشناسه. اگر بخواد ماهیت نفسشو بشناسه از طریق علت بیاد راحت ماهیت شناخته میشه، ولی اگر بخواد وجود رو بشناسه احتیاجی نیست که از طریق علت بیاد، بلوجدان وجود خودشو میشناسه. پس راه علم در مورد نفس بازه ولی مورد حاجت نیست. اما راه این که از طریق فعل نفس که معلول نفسه به خود نفس پیوریم، این راه رو مصنف در این فصل میخواد ببنده. در این فصل میخواد بگه ما از طریق فعل و اثر نفس نمیتونیم به نفس برسیم، ولی از طریق آثار میتونیم به اصل نفس پی ببریم، ولی به نفس معین که نفس خودمونه نمیتونیم پی ببریم، بلکه باید برای معین شدن نفس دلیل دیگری کنار این فعل قرار بدیم. بگیم این فعل هست، پس فاعلی که نفس است برایش هست، بعداً با دلیل دیگه ثابت کنیم که اون فاعل خودمون هستیم با دلیل دیگه، و الا با همین فعل نمیتونیم اثبات کنیم یه بیانی که دیروز گذشت. این مقدمه بحثی که خواجه ذکر میکنه که میفرماد از دو راه میتوانید به مجهول برسید، در مانعنفی هم همچنین از دو راه محتمل است که به معلول برسید، به مجهول برسید. یک راه باز است مورد حاجت نیست، ولی راه دیگر راه مسدوده، که مصنف هم همون راه دوم رو مطرح کرده و راه دوم رو بسته، راه اول مطرح نکرده چون راه اول بازه ولی جای طرحش تو این کتاب نیست، جای طرحش تو مباحث عرفان اونجاست که انسان خدا رو بشناسه و در طریق خدا نفسش رو بشناسه. اون راهش اینجا نیست، یعنی آید هر انسانی نمیشه، آید انسانهایی میشه که در عرفان الله زحمت زیادی کشیده باشن و معرفات به الله پیدا کرده باشن و مبادی آیه رو شناخته باشن تا بتونن از این طریق به نفس برسن. ولی مردم عادی اولا این راه رو نرفتن، ثانیاً برای اثبات نفسشون احتیاجی به این راه ندارن، اونها میتونن به وجدان خودشون مراجعه کنن و وجود نفسشون رو بیابن. این مقدمه که تموم میشه خواجه شروع میکنه به توضیح مطالب مصنف. چه مطالب مصنف در جلسه گذشته توضیح داده شد، من فقط اشاره خواهم کرد و مطلب تطبیق انشاءالله. نحوه شناخت مبادی عالیه رو من توضیح ندارم چون دیدم بحثش نیست. نحوه شناخت مبادی عالیه این است که انسان، فقط بازم مختصر عرض میکنم، نحوه شناخت مبادی عالیه این است که انسان خودش را در حد اون مبادی عالیه قرار بده، یعنی نفس رو به کمال برسونه و ترقی بده تا این که نفس در مرتبه عقل فعال یا در مرتبه رب و نوع انسانی قرار بگیره و از این بالا خودش رو مشاهده کنه یا نفس دیگران رو مشاهده کنه. راهش کمال نفسانی است، راه رسیدن به علت و یافتن علت کمال نفسانی است که اون خودش ریاضات مخصوص خودش رو لازم داره. همینطوری از طریق علم و صور علمیه و این تلاش های علمی ما نمیتونیم در حد معالی قرار، در حد علل قرار بگیریم. باید از طریق تطهیر نفس و تلطیف عقل که بر اثر ریاضات شرعی حاصل میشود نفسمون رو کامل کنیم تا تو همین دنیا که هستیم به ما اجازه بدهن وارد عالم عقل بشیم و عقول رو از نزدیک مشاهده کنیم و از مشاهده اونها عللشون رو هم که از جمله خودمون هستیم به کمال ملاحظه کنیم، با کمال ملاحظه کنیم به طور تام. و الا اگر در مرتبه علل قرار نگیریم غیر ممکنه به علل عالم بشیم، بلکه از دریچه علل رو خواهیم دید و به اندازه ظرف وجودی خودمون علل رو مشاهده میکنیم، نه بیشتر. اما اگر رفتیم در حد اونها قرار گرفتیم و با اونها رو در رو شدیم، کاملا مشاهدهشون میکنیم، کاملا میابیم. و اونها مثل ما موجود مادی نیستن که وقتی رو در رو شدیم فقط ظاهرشون رو ببینیم، باطنشون از ما مخفی باشه. وقتی با اونها رو در رو شدیم، ظاهر و باطن و تمام دارایی ها از جمله معالی پیشمون روشنه، چون اونها مثل در تاثر ظاهر و باطنشون مثل آینه همه چیز نشون میده. ما به خاطر داشتن ماده تاریکی داریم و همه چیز نشون نمیدیم، ظاهرمون دیده میشه، باطنمون نه. باطن باید با عقل نفوذ کرد بشه. اما اونجا وقتی ما رو در رو میشیم، البته با چشم که نمیبینیم اونها رو، با چشم بصیرت میبینیم، با بصیرت که چشم عقل میبینیم، اونجا هر به اندازه ظرف وجودیمون اونها رو ملاحظه میکنیم. اگر ظرف وجودیمون در حد اونها باشد، اونها رو کاملا ملاحظه میکنیم. اگر بالاتر از اونها باشه، بعدم اونها رو کامل ملاحظه میکنیم. اگر پایین تر باشه، نه، به اندازه ظرف وجودیم. و در همین دنیا که هستیم به ما ایجاد داده میشه که به عالم بالا بریم و اونها رو مشاهده کنیم. به قول مشا بعد از مرگ که به همه کسانی که تا حد لیاقت پیدا کردن اجازه داده میشه، مگر به متوسطین که بهشون گفته میشه در دنیا خودتون در بعد از موت خودتون رو کامل کنید، لعل که توفیق مشاهده عقول نصیبتون بشه. کملین رو میگیم به محض موت مشاهده عقول نصیبتون میشه، دیگران رو میگیم تلاش کنید بعد از موتتون، تلاش کنید شاید بتون اجازه بدن که عقول رو مشاهده کنید و در عالم عقول که نعیم روحانی واردتون کنه. اینا در جای خودش انشاءالله باید بحث بشه. شما سوال میکنید، منم به عنوان جمله مطلق رو جواب میدم. ایبی نداره، سوالات من باها هست کردم. اگر سوال بخواد تو کلاس نباشه، کلاس بارور نمیشه. باروری کلاس بیشتر به سوالات رسی میشه، چون سوال میکنه، سوالات خوبه، سوال میکنه، گوینده موظف میشه جواب بده. بعد در جواب میبینید نکته ای که در بسیاری از کتب یافت نمیشه یا این که باید خیلی جستجوش هست یه جا گفته میشه، لذا جواب سوال کلاس رو باور میکنه، خود سوال هم همیشه. من معتقدم به این که سوال بشه، من تو اگه سوال خارجی بود به من اجازه بدید که خیلی مختصر جواب بدم، چون دیگه تفصیل دادم، تفصیل در جای خودش. صفحه 297 صفحه 3 اقولو اثبات الاشیاء التي يخفى وجودها، اشیایی که وجودشون مجهوله و مخفیه، یعنی مجهولات. قد یکونو به عللها، اثبات این اشیا گاهی به عللشونه. ببینید بحث در اثبات اشیاست، یعنی اثبات وجود بر اشیا، نه در شناخت ماهیت. اشیایی هم که وجودشون مخفی است، کار به ماهیتشون نداره. اشیایی که ماهیتشون مخفی است، اونام از راه مختلف شناخته میشن. ولی الان بحث ما در اینه که شیئی که وجودش مخفی است، میخوام اثباتش کنیم، یعنی میخوام وجودش رو روشن کنیم. اثبات اشیایی که وجودشون مخفی است گاهی به وسیله عللشونه، کما فی برهان لمی در کتاب ما، و برهان لم در بعضی نسخه دیگه. دو جور نسخه داریم در اینجا، هم برهان لم می‌داریم هم برهان لم داریم. فقط یکون و این اثبات این اشیا یه معلولات این اشیا، کما فی دلیل یعنی برهان این، که در برهان این از معلول که معلوم است به علتی که مجهول است پی می‌بریم. این مال یه قاعده کلی، اما در ماننفی همه قاعده کلی رو می‌خوام در ماننفی پیاده کنیم. و وهم الانسان لا یذهب الى اثبات ذاته به علله، وهم انسان نمی رود به این که ذاتش را با عللش اثبات کنه. لذا مصنف این راه رو طرح نکرده، زیرا که این راه برای نوع مردم قابل استفاده نیست. توجه کنید، ایشون می فرماید وهم الانسان، در حالی که در فصول قبل روشن شد که انسان خودش را با عقلش درک میکند و گفتیم نه با وهمش، نه با تخیلش و نه با حواسش. این اثبات کردیم در فصول قبل که انسان خودش را با عقلش درک میکنه. حتی انسان هایی که به مرتبه عقلانی کامل نرسیدن خودشون رو با عقل حیولانی درک میکنه. چرا در اینجا ایشون میگه وهم الانسان؟ اولا توجه کنید که در اینجا نگفته وهم الانسان لایت هوا الى ذاته تا شما بگید مگر قرار بود که وهم الانسان به ذاته برسه. عقل الانسان به ذاته یذهب، نه وهمه. اولا ایشون گفته وهم الانسان لایت هوا الى اثبات ذاتهی به عللهی، یعنی وهم نمیتواند اثبات ذات کند از طریق علل. همچنین که توجه میکنید وهم رو مستقیماً به خود ذات نخواسته نسبت بده، که شما بفرمایید در فصل قبل گفتید وهم به ذات ارتباط پیدا نمیکنه، بلکه خواسته وهم رو مثبت ذات قرار بده از طریق علت. یعنی وهم باید تعلق بگیرد به علت و بعد از طریق علت تعلق بگیره به معلول و معلول رو اثبات کنه. این راه رو داره میرنده و این قبلا بیان نشده بود که از طریق وهم ممکن نیست. ما گفتیم وهم به خودش عاقل نیست، عقل به خودش عاقله. اما حالا داریم نمیگیم وهم به خودش میرسه، وهم انسان به خودش میرسه، میگیم وهم انسان به عللش نمیرسد تا از طریق علل بتواند خودش را اثبات کند. این بیان اول که در اینجا وهم گفتن با آنچه که در فصل قبل گفتیم منافاتی نداره. آنچه که در فصل قبل گفتیم اینه که وهم به ذات نمیرسه، اینجا داریم میگیم وهم به علل نمیرسه. اونجا گفتیم در ذات نباید وهم مطرح کرد، اینجا میگیم در علل وهم وارد نمیشه. پس فرق بین اینجا و اونجا لذا تناقض نیست. ثانیا مهم اینه که گاهی از اوقات وهم اطلاق بر عقل میشه و این در روایات ما کثیرا اتفاق افتاده که وهم تعبیر به عقل میشه. اما چرا از وهم تعبیر به عقل میکنیم؟ به خاطر احترام به مبادی عالیه. در اینجا عقل من اگر بخواد بره سراغ علل، عقل انقدر نازل است نسبت به علل که نباید اسمشو عقل گذاشت، باید اسمشو وهم گذاشت. که تعبیر به وهم احترام به مبادی عالیه است و الا منظور از وهم همون عقله. میخواد بگه که عقل انسان نمیتواند به سمت علل برود، منتها چون علل مطرح شده که قوی‌تر از عقل انسانن، دیگه عقل و عقل نگفته، گفته عقل در مقابل علل وهمه در واقع، یا پایین تر از وهم تعبیر به وهم کرده و اراده عقل کرده. در روایات هم همینو میگیمید، میگه وهم انسان به خدا نمیرسه، با اینکه کسی انتظار نداره که با وهمش به خدا برسه. همه اگر توهمی دارن میگن شاید عقل ما به خدا برسه. امام میفرماد بصر خدا رو ادراک نمیکنه، اوهام هم خدا رو ادراک نمیکنه. منظور از اوهام عقوله، اما تعبیر به اوهام شده زیرا در مقابل خدا بی ادبی است که انسان از عقل خودش که توانایی داره حرف بزنه. باید بگه عقل من اینقدر نازله به منزله وهمه که اصلا در اون ساحت نمیتونه وارد بشه، در ساحت اله نمیتونه وارد بشه. آخه عقل وارد میشه منتها لب همون ساحت و درگاه نیسته و از دور مشاهده میکنه. ما میخوام بگیم عقل ما اینقدر نازله که حتی اجازه ورود در این ساحت عظمت رو نداره که بخواد خدا رو ملاحظه کنه، باید بیرون ساحت بیسته. تعبیر به وهم به این مناسبته. و در روایت عرض کردم کثیرا وهم میگیم عقل رو داده میکنیم. بعید نیست ایشون هم استنادن به روایات و تقلیلا از روایات وهم گفته عقل اراده کرده. البته اگه وهم اراده کرده باشه عرض کردم به در جواب اول اصلا که مشکلی نداریم، ولی اگه عقل اراده کرده باشه با این توجیهی که عرض کردم توجیه میشه. و در بعضی نوشته های خواجه هم وهم گفته شده و یقینا عقل اراده شده، یعنی این منافاتی نداره که در اینجا ما از وهم عقل اراده کنیم. در جاهای دیگه قرینه داریم، قرینه که برای ما یقین میاره که منظور از وهم عقل. و وهم الانسان لا یذهب الى اثبات ذاتی به علله. چرا لا یذهب؟ توانایی این که به سمت علل بره و علل رو توجه کنه داره، اما قبل از این که به سمت علل بره، ذات خودش رو به وجدان میابه، اثبات میکند نفس خودش را، دیگه لازم نیست بره از طریق علل وارد بشه. فإن وجوده له اظهر من وجود علله، وجود خودش برای خودش ظاهرتر از وجود عللشه. بنابراین اگر از طریق وجدان خودش را بیاورد، براش راحت تر از اینه که بره دور بزنه، قبل از این که اصلا بره دور بزنه از طریق وجدان خودش یافته. فإن ظهر، پس از ناحیه علل نمیتونه بره، نمیتونه بره یعنی اثبات وجود خودش نمی کنه. آیا انسان بار اول نمیتونه از طریق علت به خودش پی ببره یا بارهای بعد هم نمیتونه؟ بارهای بعد که میتونه، اولا خودشو میابه، ولی بعد از این که خودشو کامل کرد و به علل رسید، دو مرتبه میتونه خودشو بیابه یا نه؟ پس از طریق علل میشه به نفس رسید، هم به اثبات نفس هم به ماهیت نفس میشه رسید. ولی انسان ها در ابتدا نمیرن این راه، نمیرن یعنی حالا یاد راهشو بلد نیستن یا اون عظمت رو ندارن. ائمه علیهم السلام در اول خدا رو میشناسن بعد خودشون. حالا ما اینا رو چه میتونیم تصور، نمیتونیم تصور کنیم چون خودمون اهلش نیستیم. ماها اینطوریم که شما میفرمایید، در ابتدا اول خودمون میشناسیم بعد خدا، ولی اونها در ابتدا خدا رو میشناسن بعد خودشون. و ما در انتها اگر به کمال برسیم میتونیم از طریق خدا خودمون رو بشناسیم. پس این راه، پس راه برای اینکه از علل به معلول برسیم بازه، اما انسان‌های معمولی به این سمت نمیرن، نه راه بسته است، راه از ناحیه فعل بسته است، از راه علل بازه، ما نمیریم سراغش. میشه کسی از طریق علت به نفس خودش پی ببره، ولی برای ما این عمل انجام نمیشه. این فرمای شما ظاهرا همینه که در حد ما انجام نمیشه، اصل راه رو نمیتونید ببندید، اصل راه بازه. یعنی انسان میتونه از طریق علل به معلول، از طریق علل به خودش برسه، راهیست باز، منطقه ما این راهو طی نمی کنیم. حالا یا به خاطر این که در ابتدا قدرتشو نداریم، یا به خاطر این که هنوز اعمال حسنه انجام ندیم و به کمال نرسیم، بالاخره به هر جهت اینجا خود طی نمی کنیم. بله؟ حالا طریق شناخت خدا رو کار نداریم، از هر طریق
من
در علم حضوری تقدم تأخر راه نداره، یعنی بین عالم و معلوم یا بین دو تا معلوم و حضوری، بین دو تا همون دارم. بله، شما ظاهرا میفرمایید نه بین عالم و معلوم، بین عالم و معلوم تقدم نیست، به معنی که علم هست معلوم هم هست، چون عالم تا وقتی که عالم نشده که عالم نیست، وقتی عالم شد مقارنه با معلومه، همون وقت هم هر دو با هم مقارنه. اما بین دو تا معلوم و حضوری چی گفتید باید مقارنه باشه؟ شما دو تا معلوم رو به حضور میابید، اول یکی به دوم یکی، دو تا معلوم و حضوری لازم نیست که دو تا معلوم مقارن باشن، شما با هر یک از معالیل مقارنید، اولی نمیشناسید پس با اون مقارنید، بعدا نمیشناسید پس با اون مقارنید. در شناخت شما اون دومی مؤخره، ممکنه در شناخت شما دومی اول، در واقع دومی اول باشه، ولی در شناخت شما مؤخره، چون شما اول اینو شناختید بعدا اونو. حالا یا اول اونو شناختید به وسیله دیگر دومی رو، یا اول اینو شناختید به وسیله همین این دومی رو، هر دو شدنیه، که اول این مجرد بشناسید بعد به وسیله دیگری دومی رو بشناسید، تقدم و تأخر در معلوماتتون هست، که اول اینو بشناسید به توسط این دومی رو بشناسید، بعدم تقدم و تأخر بین معلوماتتون هست، بین معلومات تقدم و تأخر مشکل نداره، حتی در علم حضوری هست. بستگی به این داره که علم من چه تعلق گرفته. اگه علم من، علم حضوری من اول تعلق گرفته به این، خب اول این معلوم من شده، بعدا تعلق گرفته به اون، دوباره اون معلوم من شده، حالا چه به واسطه اولی چه به واسطه خارجی. پس تقدم و تأخر بین معلوم های حضوری هیچ مشکل نداره. فإن ذهب، توجه کن عبارت های خواجه رو من بارها عرض کردم، خواجه در عبارت آوردن فوق استاد، نه استاد، فوق استاد، که تمام ظرائف معانی توجه داره و عبارت رو طوری میره که همه اون ظرافت رو برسونه. گاهی از اوقات آدم متوجه ظرائف هست، توانایی عبارت آوردنش رو نداره، نمیتونه اون ظرائف رو تو عبارت بگنجونه، ولی خواجه هم ظرائف رو متوجه، هم عبارت طوری میره که ظرائف رو نشون میده. فإن ذهب، اگر رحم انسانی خواست برود به اثبات ذاتش، از طریق فعلش میرود. فإن ذهب میخواد نشون بده که راه راه درستی نیست، همونطور که ابن سینا گفته، اگر برود از این طریق میرود، منتها مایوس برمیگردد، نمیخواد بگه از این طریق میرود، میگه اگر رفت از این طریق میره، منتها وقتی رفت میبینه راه بسته برمیگرد. فإن ذهب، اگر رفت، اگر خواست به سمت اثبات ذاتش برود، فعصاه، امید است که برود الی اثبات ذاتهی، اما به معلولاته، یعنی به سبب معلولاته، امید این که به سبب علل بخواد اثبات کنه نیست، ولی امید این که به سبب معلولات اثبات کنه هست، اگرچه این امید به نتیجه نمیرسه و این شخص مایوسن برمیگرده. معلولات چی هست؟ النتیجه افعاله و آثاره. فإن اکثر القوا، مگر میشود از معلول که افعالا به علت پیبرد، چه شما میگید شاید وهم کسی به این سمت برود، میفهمد؟ بله، ما نمونه های زیادی داریم که از افعال به علل پی بردن، شاید کسی فکر کند که در نفسشان همین وضع برقراره و فکر کنه که شاید در نفسشان بتونه از فعلش به خود نفس پی ببره. ما در قوا این چنینیم که بعداً ان شاءالله خواهیم گفت، وقتی میخوام حس مشترک رو ثابت کنیم، کاری به حس مشترک نداریم، میگم تو فعل انسان افعال رسیدگی میکنیم، میگیم این فعل از انسان صادر میشه، این فعل به حواس ظاهری نمیشه نسبت داد، به قوه متخیله نمیشه نسبت داد، به واهمه و عاقله نمیشه نسبت داد، یه قوه دیگه باید داشته باشیم که این توانایی رو خاص رو داشته باشه و او حس مشترک، اینجوری ما حس مشترک اثبات میکنیم، یعنی از طریق افعال. یک بار از طریق تشریح اثبات میکنیم که این تو کتاب ما نیست، یعنی قسمتی از مغز رو از کار میندازیم، ببینیم یه قوه تعطیل شد، میفهمیم که اینجا جای قوه بوده و یه قوه دیگری مثلا غیر از تخیل داشتیم. این یه راهی که مربوط به تشریح ما تو این کتاب این کارا رو انجام نمیدیم. تو کتاب از راه افعال میرسیم به این قوه و اثبات میکنیم که فلان قوه باطنی برای ما هست، به دلیل اینکه این فعل از ما ظاهر میشه و این فعل نمیشه به قوای دیگر نسبت داد جز به همون قوه که در طریق اثباتشه. خب پس ما اکثر قوا رو به توسط افعال اثبات میکنیم، شاید کسی توهم کند که خود نفس را هم به توسط افعال ثابت کند، چون دیده در بقیه قوا ما از افعال استفاده میکنیم، شاید به فکرش برسه که نفسش هم از طریق افعال ثابت کنه، وقت مصنف این راه رو میبنده. فإن اکثر القوا، این فإن دلیل بر اینه که یذهب وهم انسان به اثبات خودش از ناحیه افعالش. چرا یذهب؟ چون دیده قوای خودش را با افعالش ثابت می کند، شاید توهم کند که خودش را هم بتواند با افعالش ثابت کند، پس ذهنش می رود به این که خودش را با معلولات اثبات کند، زیرا می بیند که اکثر قوا هست تثبت و به افعال هوا آثار. حالا چرا اکثر قوا می گه؟ چون یکی از قوا عقله، اونو با افعال اثبات نمی کنه، خودشو به رضا می یابیم بعدن فعلشو می بینیم، اول خودشو می یابیم بعدن فعلشو، اون به نفس خودش ثابت میشه، با حضور ثابت میشه، اون چون خودش پیش خودش حاضره، خودشو می یابه، احتیاج نداره از طریق فعل بیابه، قوای دیگه پیش او حاضر نیستن مثل خودش، لذا گواهی دیگر رو همین عقل ما به توسط افعال اثبات میکنه، اما خودش رو دیگه لازم نیست به توسط افعالش برای ما ثابت کنه، خودش رو پیش خودش جلوه میده، یعنی خودش پیش خودش حاضره، خودش رو میابه، لازم نیست فعلش رو بیابه، از طریق فعلش به خودش برسه. پس اکثر گواه از طریق افعالشون اثبات میشن، از یکی از گواه که عاقل است از طریق افعال اثبات نمیشه، از طریق حضور پیش خودش ثابت میشه.
امکانش هست
که در کجا میگیره امکان؟ در عقل، در عقل امکانش هم هست. این روز گفتیم بیده در عقل امکانش هم هست، این روز هم توضیح کنیم. در عقل امکانش نیست که عقل از فعل خودش به خودش پی ببره، امکانش نیست، چون قبل از این که از فعل خودش به خودش پی ببره پی برده، توضیح داریم دیروزی، این روز هم دوباره تکرار خواهیم کرد. خب پس مقدمه مصنف شارع و توجه کردید که گفت گاهی از علت و گاهی از معلول به شیء پی میبریم، در نفسم همین دو راه ممکنه موجود باشه و فرض باشه که موجوده، منطقه راه اول رو که از علت پی بردنه ما میگیم نوعا انجام نمیشه، راه دوم رو شیخ داره رسیدگی میکنه که ببینه آیا شدنی هست یا شدنی هست. و شیخ و ابتلا هازل وهم، یعنی این وهمی که میرود به این که اثبات کند ذاتش رو به علت. از این عبارت مصنع خاجه که گفت شیخ ابتلا هذا الوهم به وجهین، توجیه سومی برای وهم الانسان لا یذهب الی اثبات ذاتی پیدا میشه، غیر از اون دو توجیه که گفت توجیه سومی پیدا میشه. اون عبارت قبلی دو توجیه رو متکفل بود، این عبارت بعدی نشون میده که اون عبارت قبلی رو جور سوم و طور سوم هم میشه معناش. وهم در اینجا یعنی خیال، یعنی امری که انجام نمی شود، همون توهمی که ما در عنوان فصل گفتیم وهم و تنبیهون، انسان گمان می کند که می تواند، بعد اقدام می کند می بیند نمی تواند. شیخ می خواد بگه این توهم تو باطله، یعنی اگر تو گمان کردی که می توانی از این راه بروی، بدان که گمان باطلی کردی، این راه برای تو بسته است، که این توهم همون به معنای توهم باطل، این هم می توان برای کلمه در عبارت خاجه گفت، ولی منافاتی با اون حرفایی که زدیم نداره. از شیخ و ابتلا هذا الوهم به وجهه، وجهون خواستون به هذا الموضع و وجهون آن، همون که اشاره کردن دیروز شیخ به دو دلیل این توهم رو باطل کرده، یکی این که وجهی آورده که مربوط به بحث ماست، یکی هم وجه عام آورده. وجه مربوط به بحث ما یعنی فرض اون هوای ترد، وجه عام هم یعنی قطع نظر از اون فرض، بلکه به طور کلی که هر دو دیروز توضیح داده شد. وچه خاص این بود که تو در هوای تلق از همه چیز غافلی، حتی از افعال نفست هم غافلی، پس اگر از افعال نفس غافلی چگونه میتوانی این افعالی رو که مورد قفلتند واسطه فهمیدن نفست قرار بدی، مقفول و مجهول رو که نمیتونی واسطه رسیدنی و مجهول قرار بدید. ما از معلوم به مجهول پی میبریم، نه از مجهول به مجهول. در فرض مذکور افعال تو برای تو مجهولند، اگر مجهولند چگونه تو را به مجهول دیگری که وجود نفست واصل میکنند، مجهول که نمیتواند شخص رو مجهول واصل کنند. این وقتیست که مختص به این بحث ماست، چون دیروز توضیح داده شد به همین مقدار اکتفا میکنند. وجهون خواستون به هذا الموضع، و اون وجه خاص اینه که انسان در فرض مذکور، این در فرضی که تو هوای تلقه، کان غافلا عن افعاله، از افعالش غافل است، در حالی که ذاتش رو ادراک میکند. پس ادراک ذات از طریق افعال نشده، زیرا که افعال مورد غفلت بودند، ولی انسان ذاتش رو ادراک کرده. معلوم میشه این ادراک ذات از طریق افعالی که مفعول عنها بودند انجام نشد، بلکه ادراک ذات همونطور که گفتیم بالوجدان و الحضور صورت گرفته. مثلا چون عام گفتیم به دو وجه مطلب رو باطل کرده، یکی وجه خاص به حاضر موضوع بود، یکم وجه عام بود، یعنی به طور کلی گفتش که نمیتونید از فعلی اثبات کنید ذاتتون رو، زیرا که اگر فعل رو مطلق در نظر بگیرید یک ذات مطلقی رو و یک نفس مطلقی رو و یک فاعل مطلقی رو اثبات میکنید که اون دیگه فاعلش اون شما نیستید، بلکه دلیل دیگری باید بیارید تا اون مطلق رو در خودتون معین کنید با دلیل دیگر. با فعلی که ازتون صادر میشه اگر فعل مطلق باشه فقط میتونید یک نفس مطلقی رو اثبات کنید، اما اون نفس مطلق خود شما هستید، این دلیل دیگر میخواهد. اون فعلی که به عنوان دلیل ازش استفاده کردید این مطلوب شما رو که این مطلق نفس من است افاده نمی کنه، بلکه این مطلوب باید به دلیل دیگه اثباتشو که توضیح داده شدی است. اما اگه بخواد از فعل خاص استفاده کنید بگید من این فعل رو دارم پس من هستم، این رو عرض کردیم نمی شود، زیرا که اگر بخواهی فعل مخصوص رو تصور کنید که اول باید فعل مخصوص رو تصور کنید تا اون فعل مخصوص معلوم بشه، بعد که معلوم شد وسیله کشف مجهول قرارش بدی و به نفس خودت برسی. تو به محضی که فعل مخصوص رو تصور کردی خودت رو هم که فاعل اون فعلی تصور خواهی کرد، چون فعل فعل مخصوصه، یعنی فعل صادر از منه، فعل صادر از من تا گفتیم من تصور میشه، نمیخوام بگیم فعل، فعل اگر بود احتیاج به تصور من نداشت، ولی گفتیم فعل مطلق که دیگه اضافه به من نشده باشه این فاعل مطلق رو اثبات میکنه، اما فعلی که بخواد منو اثبات کنه باید فعلی باشه که به من اضافه بشه، فعل من، تا گفتم فعل من خود من تصور شد، وقتی من تصور شد دیگه جا نداره که به توسط فعل اثبات بشه، بلکه قبل از این که من از این فعل بخوام پی ببرم به من خود من پیشم روشن شد. در عبارت ابن سینا داشت قبل از فعل خودت پیش خودت آشکاری و بعد گفت لااقل همراه فعل پیش خودت معلومی، نه به توسط فعل، پس تو از طریق فعل به خودت نرسیدی بلکه از طریق دیگر به خودت رسیدی، حالا یا همراه فعل یا قبل از فعل. نظر مصنف اینو دقت کنید، من این دیروز نگفتم و بعد سوال شد حس کردم که مثل اینکه مجهوله برای بعضی ها. نظر مصنف این است که ما قبل از شناخت فعل خودمونو شناختیم نه همراه فعل، همراه فعل رو به صورت مماشات و تنزل ایشون ذکر میکنه، میگه اگر اونو قبول نداری لااقل این هست، ولی خودش اینو قبول نداره، یعنی این که شناخت فعل شناخت ذات همراه شناخت فعل باشه قبول نداره، ایشون ادعا داره که شناخت ذات قبل از شناخت فعله، اول ما بلوجدان ذاتمونو میشناسیم بعدن مصدر فعلی واقع میشیم و اون فعل رو میشناسیم، پس شناخت فعل بعد از شناخت ذاته، نه که ذات وجدانی شناخته میشه و در همون اولین وجدان هست، پس ما ذات رو قبل از اینکه مصدر فعل بشیم میشناسیم بالحضور، بعد از اینکه شناختیم مصدر فعل میشیم و اون فعل رو میشناسیم، وقت اگر بخوام از طریق اون فعل ذاتمون رو بشناسیم، ذاتی رو میخوام بشناسیم که قبل از فعل شناخته شده است، حالا میخوام بعد از فعل تازه بشناسیم، این شدنی نیست، این در صورتی است که بخوام ذات در صورتی است که قبلهو رو توجه کنید، اگر به کلام قبلهو توجه کنید معناش اینه که شما قبل از اینکه فعلتون رو بشناسید خودتون رو شناختید، این نظر ابن سینا، بعد از این نظر تنزل میکنه میگه اگر اینم قبول نداشته باشید لااقل اینه که خودتون رو همراه فعلتون شناختید، نه بعد از فعل شناخته باشید، بعد از فعل بهشون قبول نمیکنید، حالا چه شناخت خودم قبل از خودم باشد قبل از فعلم باشد یا همراه فعل باشد برای منظور مصنف فرقی نمیکنه، مصنف میخواد بگه شناخت خودت مؤخر از شناخت فعلت نیست، تأخر رو میخواد باطل کنه، لذا براش مهم نیست همراهی ثابت بشه یا قبلیت ثابت بشه، قبلیت رو قبول داره، ولی اگه همراهی هم کسی ادعا کرد برای منظور مصنف فرق نمیکنه، لذا همراهی رو امضا میکنه، نه از باب این که قبول داره بلکه از باب این که مزاحم مطلوبش نیست، اونی که مزاحم مطلوبشه اینه که بخواد شناخت فعل شناخت نفس مؤخر از شناخت فعل باشه، این مطلوبش نیست، اینو باطل میدونه، اما این شناخت نفس همراه فعل باشه یا قبل از فعل باشه برای مطلوب او فرق نمی کنه. اگرچه ایشون معتقد است که قبل از شناخت فعله، ولی اصراری روی این مطلبش نداره، میگه لااقل این است که همراه باشد. اون همراهی رو توجه داشته باشید، ایشون قبول نداره، ولی مماشاتن و تنزلن میگه. مصنف اصلا در صدد بیان این نیست که اثبات نفس قبل از فعل است یا همراه فعل است، فقط در صدد بیان این است که باطل کند بعد از فعل بودن را، با اون دو تا دیگه کار نداره. لذا شما می فرمایید بیان مصنف قبلیت رو اثبات نمی کنه بلکه بعدیت رو اثبات می کنه، می خواهم حتی حتی بعدیت هم اثبات نمی کنه. اون که فرمود قبلیت رو اثبات نمی کنه حتی فرمایش درستی بود، این که فرمودید بعدیت همراهی رو اثبات می کنه می خواهم عرض کنم همراهی رو اثبات نمی کنه، فقط تأخر داره نفی می کنه. دقت کنید در اصطلاحشون تأخر داره نفی می کنه، ادعا می کنه که تو قبلا شناختی، ادعا میکنه که تو همراه فعل میشناسی، اونو دیگه اثباتش نمیکنه، اونو به وجدان من شما واگذار میکنه. نه قرار شد که هوای تلخ مثلا شما در این بحث بطور کلی میکنه، اون که فرض اول بود که در هوای تلخ بود، در صورت فرض کلی که کاری به هوای تلخ نداشته باشیم وجدان هم خودتون نمیابید. مصنف دیگه اثبات نمیکنه تقدم شناخت نفس بر شناخت فعل رو، اثبات نمیکنه، به وجدان حواله میکنه. همونطور معیت هم اثبات نمی کنه، همونطور که دقت دارید می کنید ادعا می کنه، معیت هم اثبات نمی کنه، نمی شونه اثبات کنه چون مخالف مطلبشه و صدد اثباتش نیست، مردودش می دونه. منطور مهم برای ایشون اینه که تأخر رو باطل کنه، این که ذات رو بشناسم مؤخراً از شناخت فعل، این رو می خواد باطل کنه. برای ابطال این مدعا فرقی نمی کنه شناخت نفس رو همراه شناخت فعل بگیره یا قبل از شناخت فعل قرار بده، تفاوت نمی کنه، بالاخره در هر دو صورت به مدعای خودش میرسه. لذا میبینید اهمیتی به این نمیده که شناخت نفس همراه شناخت فعله یا همراه نیست، به این اهمیت نمیده، علتش همینه که برای منظورش فرق نمی کنه. و بچه اون آم بچه آم اینه که فعل اگر اخذ من حیث و فعل ما، یعنی یه فعل مطلق گرفته بشه، من غیر اختصاص به فاعلی، اضافه به فاعل نشده باشه، نگی فعل من، فهوه این چنین فعلی دلالت نمی کند الا علا فاعل ما، که اون فاعل ما غیر معینه، بر یه فاعل مطلق دلالت می کند و ممکن نیست استدلال کند انسان بهی به این فاعل مطلق بر فاعل معینی که خودشه. از طریق فاعل مطلق که نمی کنه به فاعل معین برسه، مگر یه دلیل دیگر داشته باشد که اون فاعل مطلق رو بر خودش که فاعل معینه تطبیق کنه، و الا اگر این دلیل نداشته باشد صرف فعل مطلق فاعل مطلق رو ثابت میکنه و فاعل مطلق فاعل خاص رو که این ذاتی نمیتونه اثبات کنه. و این اخذ اون فعل که میخواهد ما رو به فاعلی که ذاتمون هست واصل کنه، این اخذ من حیث و فاعلون به فعل معین، فاعل فعل معین باشه، یعنی خود انسان یا غیر انسان، میخوام فاعل معینی رو اثبات کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم که اون فاعل معین خودمون باشیم که مورد بحثه، چه غیرمون باشه که دیروز مطرح شد و توضیح داده شد. بله. و این اخذ اون فعل من حیث و فعل به فاعل معین، فالفاعل المعین که منم یا غیر منه، یکون معلومن قبله، یعنی قبل از فعل، قبل از فعل معلومه، اینطور نیست که بعد از فعل معلوم بشه. و لا اقل من ان یکون معه، یعنی لا اقل من ان یکون معلومن مع الفعل، حد اقلش اینه که اون فاعل فعل معین نفس که فاعل معینه همراه فعل معلوم باشه، مؤخر از فعل معلوم نمیشه. فلا یمکن ان یستدل به ذالک، یعنی به فعل معین علیه به فاعل معین، نمیتوانی از فعل معین به فاعل معین استدلال کنی، از فعل مطلق به فاعل مطلق میتونی استدلال کنی، به دردت نمیخوره. اونی که به درد میخوره استدلال از فعل معین به فاعل معینی که انجام شدنی نیست. و بالجمله استدلال به فعل علل فاعل که ما فعل رو دلیل قرار بدیم فاعل و مدلول قرار بدیم، این استدلالیست ناقص. استدلال ناقص نیست، استدلالی نیست که بتونه تو رو به مدعا برسونه، به بخشی از مدعا میرسونه. چون اگه من میخوام از طریق فعلم فاعل معین رو اثبات کنم، فاعل معین دو تا دور داره، یکی فاعل یکی معین. اون دلیل تو فقط تو رو به جزی از مدلولت که فاعله میرسونه، به تمام مدلولت که فاعل معینه نمیرسونه. پس استدلال استدلال ناقصه که تو رو به تمام مدلول نمیرسونه، بلکه به جزی از مدلول میرسونه. ولی جمله استدلال به فعل بر فاعل معین استدلال ناقصه، بر فاعل مطلق استدلال تامه، اما بر فاعل معین استدلال ناقصه. چون فاعل معین دو جز داره و فعل میتواند فقط یک جز رو که وجود فاعل ثابت کنه، نه دو جز رو که فاعل معینه. پس استدلال استدلال ناقصه، یعنی به طور کامل مدعا رو و مطلوب رو اثبات نمی کنه. لا یتعدی الی معرفت ذات الفاعل ما هو، متعدی به فاعل میشه ولی متعدی به این که ذات فاعل چیست نمیشه، ذات فاعل چیست نمیشه. یعنی نمیتواند چیستی فاعل رو بیان کنه، نمیتواند فاعل رو تعیین کنه. چیستی رو که بیان نمی کنه که روشنه، خود خطمان ادعا نداره، اما چیستی فاعل رو بیان نمی کنه، بیان نمی کنه که این فاعل چیه، فقط ثابت می کنه که فاعلی هست. فاعذن فاعلنه درست نیست. فاعذن اثبات الانسان نفسه به واسطه فعلها محالون، این که انسان نفسش رو به واسطه فعلش اثبات کنه محاله. همون مثالی که ابن سینا توضیح داد و ما هم همون رو توضیح دادیم، چیزی اضافه نکردیم.